تاسو نن اجازه ورم خاط او آباد اوسئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 28 جولای سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز شما را دعوت میکنیم بر شنیدن اخبار از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در موقع برانداختن میکانیزم مشورتی ایالات متحده افغانستان گفت همانطوری که اعضای میزگرد روشن کردند، ما در زمان سختی برای زنان و دختران افغان با هم ملاقات میکنیم. و افزود از زمانی که طالبان یک سال پیش قدرت را به دست گرفتند، آنها مقدار زیادی از پذیرش و پیشرفتی که در دهه‌های گذشته حاصل شده بود را معکوس کردند. آنها جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران را ساکت کردند. در ماه مارچ آنها بخش رسانه‌های مستقل بین‌المللی مانند صدای آمریکا و بی بی سی را در افغانستان ممنوع کردند. آنها همچنان به اعراب و سانسور رسانه‌های افغانستان ادامه می‌دهند. آنها عمل آزادانه دین را برای مسلمانان و غیر مسلمانان به طور یکسان خفه کردند. شاید مهمترین آنها این باشد که آنها به حقوق بشر زنان و دختران احترام نگذارند. در عوض در زمان طالبان زنان و دختران تا حد زیادی از زندگی عمومی حذف شدند. بلینکن گفت که ایالات متحده به تقویت صداها برای احقاق حقوق زنان و سایر موارد ادامه خواهد داد و تمام تلاش خود را برای حمایت از پیشرفت زنان، دختران و سایر جمعیت‌های در معرض خطر افغانستان انجام خواهد داد. پس از سر و صداهای زیاد در شبکه‌های اجتماعی در مورد ادعاهای مبنی بر تلاش پاکستان برای اتصال با تاجیکستان از مسیر واخان افغانستان، طالبان در واکنش به این ادعاها گفته است که تمام مرزهای افغانستان زیر اداره این گروه است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته است که در پیوند به قضیه واخان یک هیئت برای بررسی وضعیت به ساحه اعزام شده است. در این اعلامیه آمده است در حال حاضر تمام ساحات مرزی و خطوط فرضی بدخشان و دیگر ولایات کشور زیر کنترل مجاهدین است و هیچ گونه مشکلی دیدن نمی شود. حدود یک هفته پیش کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام تویتر نوشت که پاکستان آنگونه که در گذشته از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اصرار و تکرار خواسته بود تا اجازه عبور خط ترانزیتی را با آن کشور از مسیر واخان بدهد، اینک بار دیگر از حکومت طالبان خواستار چنین چیزی شده است. مشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که برای 11,000 فرد زیان دیده از زلزله ماه گذشته در ولایت های خوست و پکتیکا سرپناه موقت فراهم کرده است. این اداره به نقل از تاکاشیما یوملکو یکی از مسئولان یونسیار گفت که در نظر دارند تا برای این افراد خانه های نو بسازند. در نتیجه زلزله مرگبار که در اول ماه سرطان سال جاری خورشیدی رخ داد، بیش از 1,000 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب یا ویران شد. با گزارش رادیوی دیوه صدای امریکا در پشاور در حمله خونین افراد مسلح ناشناس به پلیس، دو پلیس کشته و یک تن دیگر سطحی زخمی شد. این حمله روز گذشته در نزدیکی پوسته بازرسی پاسنی نوابگود در محدوده مندوسنا هنگام گزمه در منطقه صورت گرفت. مرکز پلیس پشاور در اعلامیه گفته است که در آن زمان افراد مسلح ناشناس با سوی پلیس تیراندازی کردند که در نتیجه آن دو پلیس به نام های شیر اکبر و جان علی مجروح و نوتیه خان مامور پلیس زخمی شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جی پینگ رئیس جمهور چین صبح پنجشنبه در میان تنش‌ها بر سر سفر پیشنهادی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان که جایو لی جان سخنگوی وزارت امور خارجه چین هشدار داده است که با تدابیر قهرآمیز مواجه خواهد شد، گفتگوی مفصلی داشتند. یک مقام ارشد اداره بایدن در نشست با خبرنگاران گفت که دو رهبر در مورد طیف وسیع از موضوعات گفتگو کردند. در مورد تایوان قصر سفید در بیانیه کوتاه خود از این تماس که بیش از 2 ساعت به طول انجامید گفت رئیس جمهور بایدن تاکید کرد که سیاست ایالات متحده تغییر نکرده است و ایالات متحده به شدت با تلاش های یک جانبه برای تغییر وضعیت صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان یا تضعیف آن مخالف است. نیروهای اوکراینی با بمباران مناطق جنوبی و قطع ارتباط سربازان روسیه مستقر در نواحی با مرکز قمانده روسیه تلاش خود برای بازپسگیری مناطق اشغالی توسط روسیه را شدت بخشیدند. همزمان کیف اعلام کرده ماسکو به دنبال تقویت نیروهایش در این مناطق است. اردوی اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور 5 پایگاه روسیه در اطراف شهر خرسون و یک شهر دیگر در منطقه را بمباران کردند. در مقابل وزارت دفاع روسیه با کم اهمیت جلوه دادن تلاش های ارتش اوکراین مدعی شده است که طی حملات 24 ساعته گذشته به شمال منطقه خرسون بیش از 130 سرباز اوکراینی را کشته است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. در آستانه یک سالگی خروج نیروهای آمریکایی و حضور طالبان در افغانستان، یکی از مشکلاتی که سبب انتقاد روزافزون گردیده، رسیدگی به وضعیت معلولین خصوصا کودکان است که بر اثر جنگ بین طرفهای درگیر اعضای بدنشان را از دست دادند. در این گزارش روایت خانواده ای را می شنویم که 7 فرزند زیر سن 20 سالشان به اثر انفجار معلول گردیده اما زندگیشان را به پیش می برند. برگردان این گزارش را از سحر عظیمی می شنویم.
با وجود این که از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان حدود 1 سال می گذرد، بسیاری از کودکان افغان هنوز از بدبختی ناشی از جنگ متاثرند و وضعیت وخیم خانواده شیرزاد و بهترین وجه چگونگی زندگی رقتبار برای مردم محل را به تصویر می کشد. در گذشته این خانواده صاحب 10 فرزند خردسال بود، اما انفجاری که 4 سال پیش رخ داد جان مادر و 3 فرزند خانواده را گرفت و سبب شد 7 کودک دیگر نیز در این انفجار پاهایشان را از دست بدهند. این 7 کودک که دارایی معلولیتند گفتند که آنچه آنها را در فرار از سایه و خاطرات جنگ کمک می کند رویاهای آنان است. عبدالراشد یک معلول است. او یکی از اعضای این خانواده است. امان الله برادر دیگر این خانواده می گوید
تعلیم با او پروزه که تعلیم های شده او
منگل که دارای معلولیت و پسر خردسال است می گوید
دون کلی انشالله طلب با دکتران شد استادم.
آنها وقتی در مورد آرزوهایشان صحبت می کنند خوشحال به نظر می رسند، اما عضو مصنوعی بدنشان هنوز آنها را به یاد آن روز وحشتناک می اندازد. حوالی صبح یکی از روزهای اواخر ماه اپریل سال 2018 10 کودک با هم به مکتب می رفتند. در مسیر راه یکی از برادران کوچکتر یک شای فلزی را برداشت. او با فرض اینکه چیز گرانبهایی پیدا کرده تمام اطفال دیگر را جمع کرد تا وی را تحسین کنند. برادرهای کلانتر با دیدن این شای بلافاصله متوجه شدند که این یک راکت منفجر نشده است که از کدام درگیری مسلحانه باقی مانده است. کودکان فوراً راکت را به دور پرداخت می کنند، اما راکت در لحظه برخورد به زمین منفجر می شود. شفیق الله که اکنون جوان شده است از معلولیت نیز رنج می برد و می گوید
آقا وقتی چه این بیجار وشو من گرد بد وضعیت سر مخامه شو لکه دیر بعد پیکن کامشی مونگ بی جواندی پازی شو یا پازی نشو و دیر بعد پیکن پیکن از مونگ بی خندر اطلا و زیاد مشکل سر مونگ مخامون.
بزرگترین فرزند خانواده در حال حاضر بیش از 20 سال سن ندارد. این به این معنی است که همه فرزندان خانواده در جریان حضور 20 ساله ایالات متحده و متحدینش متولد و بزرگ شدند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
چند سال قبل فرصت طلایی برای شهروندان افغانستان فراهم شده بود تا از فرصت‌های آموزشی و کاری در جامعه بهره‌مند گردند و با وجود مشکلات فراوان انگیزه پیشرفت در بین آنها و ویژه جوانان بیشتر می‌شد. اما حالا با خروج این کتله عظیم سرمایه انسانی اهم از افراد تحصیل کرده، متخصصین و کارمندان فنی و مسلکی از افغانستان، آیا فرصت جبران آن برای کشور بار دیگر میسر خواهد شد؟ برای جزئیات بیشتر توجه نمایید به مصاحبه ای که من نسرین محمود عزیزی با دکتر آصف مبلغ، پژوهشگر امور سیاسی در دانشگاه اقدنیز انطالیای ترکیه انجام دادم. آقای مبلغ، اگر پرسش از پیامد حاکمیت طالبان در بخش مهاجرت ها و فرار افغان ها از کشورشان آغاز بکنید، تعریف شما از وضعیت کنونی در افغانستان چه خواهد بود؟
افغانستان امروز متاسفانه به جهنمی برای مردمان دارد که در اونجا تبدیل شده. از لحاظ اقتصادی افتاد افغانستان در حال فروپاشی هست. از لحاظ آموزشی شما به همون شکل شاهد هستین، مدارس دخترانه تبدیل هست. از لحاظ کیفیت به امید و زندگی پایین‌ترین سطح امید به زندگی در دوره طالبان فعلا وجود دارد. هر کسی که امکانی داشته باشه در پی هست که از این ملک تحت ستم، از این ملکی که متاسفانه با آمدن طالبان به یک وحشتکده تبدیل شده فرار بکنه و این بار بسیار گران را در دوش همسایه های افغانستان و جامعه جهانی و کشورهای دیگر که معمولا مهاجرین به او سمت و دل میشه گذاشته. ما در یک شرایط بسیار بدی امروز قرار داریم. مردم افغانستان هیچ چاره ای و هیچ امکانی نداره غیر از این که یا از این زندان بزرگ به نام افغانستان بگریزن برای یک زندگی بهتر، برای یک به اصطلاح زندگی آرامتر، و یا در زیر مصیبت ها و در زیر شکنجه های روحی روانی که طالبان در مردمان اصطلاح اعمال میکنن مرگ تدریجی را تجربه بکنن.
دکتر صد، در حالی که تصمیم ترک افغانستان دشوارترین تصمیم برای افغانها شمارده میشه، همچنان هزاران نیروی انسانی کار آزموده، متخصص و با تجربه افغانستان را ترک کردن، آیا این خلا جبران شده میتونه؟
بسیار بسیار مشکل هست متاسفانه. به همون شکلی که شما اشاره فرمودید، کسانی که توانایی خروج از افغانستان را داشتن امروز از افغانستان خارج شدن. تمام نیروی جوان افغانستان، نیروی فکری افغانستان، نیروی بالنده و شکوفای افغانستان که امید می‌رفت که با تکیه به این جوان ها و به این نیروهای فکری ما بتانیم برای افغانستان یک آینده متفاوت را رقم بزنیم، امروز از افغانستان خارج شده و یا در حال خارج شدن، و یا حتی نیروهایی که امروز در افغانستان باقی مانده اساسا با تفکر طالبانی فرصتی برای کار کردن، برای بالندگی، برای شکوفایی با اونا باقی نمانده. بنابراین یک شرایط بسیار سختی هست که من فکر میکنم که تا کسی او وضعیت را و او اتمسفر را تجربه نکنه توصیفش بسیار مشکل هست. اما کسانی که حاکمیت طالبان را تجربه کرده و صحبت میکنم دقیقا متوجه میشین که چه یک دهشتگردی جدیدی متاسفانه در افغانستان به وجود آمد.
به نظر شما برای احیای این خلا آیا امکانات میسر شده میتونه؟ اگر میتونه در چه شرایطی؟
من فکر میکنم که با حاکمیت طالبانی، با گسترش تفکر طالبانی در جغرافیای افغانستان، فرصت برای نسل نو نخواهد بود. فرصت برای نسلی که دگراندیش باشه نخواهد بود. فرصت برای نسلی که به بالندگی افغانستان فکر بکنه نخواهد بود. چون اساساً تفکر طالبانی با هر گونه تغییر، با هر گونه بالندگی، با هر گونه رشد مخالف است. شما امروز متاسفانه قوانین دستپاگیری را که طالبان داره و مردم افغانستان تحمیل میکنه را شاهد هستید. هر گونه حرکتی که از او بوی تحول بیاید، هر گونه حرکتی که از او رشد و شکوفایی باشد، به بهانه مخالفت با شریعت به اصطلاح با مخالفت میشه. بنابراین تصور من این هست که در سطح زعامت به حاکمیت طالبان، به تفکر طالبانی، امید به تحول در جامعه افغانستان نمیشه داشت متاسفانه، مگر اینکه مردم افغانستان برای یک مبارزه طولانی تفکر طالبانی و علیه طالبان و علیه حاکمیت طالبانی بسیج شود و این هم مسیر دوردرازی هست. اما اگر امروز شروع بکنه مردم افغانستان برای این مبارزه، یک روز پیشتر بر جامعه خودشان میاندشن، جامعه که سرنوشتش به دست خودش تعیین میشه، جامعه که در او رشد وجود داره، جامعه که انسانی هست، جامعه که در او زنها میتانه حق حیات داشته باشه، اقلیت‌های مذهبی میتانه حق حیات داشته باشه، اگر امروز این مبارزه رو شروع بکنه یک روز زودتر به او دست پیدا خواهد کرد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دیوید پتریس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، میگوید رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان یکی از دلایل تعامل واشنگتن با طالبان است. آقای پتریس در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری همچنان گفت که تاکنون هیچ نشانه از تمایل طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر که خواست جامعه جهانی است دیده نمی شود. به این مصاحبه یک جا با هم گوش می دهیم.
طالبان در ملاقات با مقامات امریکایی در تاشکند خواهان آزادسازی سرمایه منجمد شده افغانستان شدند. به نظر شما آیا حکومت بایدن اجازه خواهد داد که میلیاردها دلار به طالبان سپرده شود؟
Well, they may be thinking of it again. Thinking and doing are not the same thing.
آنها در این مورد فکر میکنند و فکر کردن و عمل کردن دو چیزی مشابه نیست. دلایل وجود دارد که ما بخواهیم رابطه با افغانستان داشته باشیم و ما با رژیم طالبان معامله کنیم که اکنون کنترل افغانستان را در دست دارند و در کابل حکومت ایجاد کردند و برای ایجاد همچو رابطه شاید شما شاهد رهایی بخشی از دارایی های بانک مرکزی افغانستان باشید. باز هم من پیش بینی نمی کنم که این مسئله به زودی اتفاق بیفتد و یا ممکن تحت غور قرار داشته باشد، اما با گذشت زمان ما برای این مسائل و به موضوع کسانی را که در افغانستان رها کرده ایم راه حل پیدا می کنیم و ما تلاش می کنیم تا از افزایش گرسنگی و محرومیت مردم افغانستان که اقتصاد آن سقوط کرده است و مردم آن توانایی تولید عاید را تقریبا از دست داده است. ما بیشتر در بخش کمک‌های بشری علاقه‌مند هستیم و می‌خواهیم از افراد نیازمند در افغانستان راقبت کنیم و شمار افرادی که با سوء تغذیه روبرو‌اند و از نظر دیدگاه بشری بسیار زیاد بالا است. ما می‌خواهیم برای آنها کمک کنیم، اما نه اینکه برای رژیم طالبان پاداش دهیم.
ازبکستان با ایالات متحده روابط خوب دارد و در پاسخ به تقاضای طالبان تیرهای جنگی امریکایی مربوط به قوای افغان واپس نکرد. این در حالی است که برخلاف تاجیکستان این کشور بیشتر علاقمند روابط با طالبان است. نظر شما در این مورد چی است؟
Again, the reality is that they have to deal with a neighbor.
واقعیت این است که ازبکستان باید با همسایه خود تعامل کند، همسایه که می تواند با اقدامات خود امنیت ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه را متاثر کند. باید اضافه کنم دو کشور دیگر با افغانستان مرز مشترک دارند. ایجاد پناهگاه‌های امن توسط افرادگرایان در افغانستان به نفع کشورهای آسیای میانه نیست تا این افرادگرایان بتوانند حملات غیر مستقیم فرامرزی را انجام دهند، همان گونه که این کار شده است. شما قسمی که می‌دانید در ماه‌های اخیر وضعیت امنیتی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه متاثر شده است و هنوز امیدواری‌ها وجود دارد که البته در مقطع زمانی روی آنچه قبلاً به افغانستان روی ساختن لوله گاز بین افغانستان، پاکستان، هند توافق صورت گرفته است غور گردد. افغانستان معادن مختلف دارد و این کشورها می توانند با وارد کردن این معادن از آن استفاده کنند و دلایل مختلفی برای تعامل با کشور همسایه‌تان وجود دارد، حتی اگر رژیم حاکم آن کشور را شما نپسندید. به نظرم ازبکستانی ها در مورد رژیم حاکم در افغانستان بدبین هستند و روی همین دلیل تیاره های قوای افغانستان را به طالبان تسلیم نمی کنند.
طالبان مکررن از جانب بنیادهای حقوق بشر و حکومت متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. اما سخنگوی این گروه همچنین تخطی ها را رد می کند و ادعا کرده است که آنها به تقاضای معیارهای غربی پاسخ نمی دهند. نظر شما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان چیست؟
Again, it's enormously concerning. It's enormously disappointing. It's
وضعیت حقوق بشر بسیار نگران کننده، مایوس کننده و هولناک است که زمان را به عقب برگشتاندن و دختران از مکتب رفتن باز ماندن و زنان به دانشگاه نمی روند و از فعالیت‌های مختلف تجاری و حکومتی و جامعه خود برکنار شدند. همه این مسائل بسیار مایوس کننده است، اما بسیار قابل پیش بینی بود و ما و شما قبلا در این مورد نیز صحبت کرده بودیم و حتی قبل از سقوط حکومت کابل و قوای افغان ما از آمدن همچو وضعیت حراس داشتیم که طالبان با گرفتن کنترل افغانستان این کار را خواهند کرد و واقعا کشور را بعد چندین قرن پیش برگشتاندند و با تعبیر خود از اسلام که برای جهانیان ناشناخته است شرایط سختگیرانه خود را دارند. در حال حاضر حقوق عادی شهروندی افراد به شمول زنان و مردان در کشور وجود ندارد و این مسئله بسیار نگران کننده است.
برخی به این باورند که در میان گروه طالبان تفرقه وجود دارد. این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد راه حل سیاسی صحبت کرده و گفته است که از شخصیت‌های سیاسی پیشین در افغانستان دعوت شده است که به کشور برگردند. به نظر شما طالبان آماده تشکیل حکومت همشمول هستند؟
It's not evident so far. As you know, there was a large gathering of leaders from throughout the country.
هیچ شواهدی مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول وجود ندارد. یک گردهمایی بزرگ با اشتراک رهبران از سراسر کشور برگزار شد. یقیناً که برخی رهبران پیشین و سایر افراد می‌خواهند نقشی در حکومت داشته باشند که این خود از رهگذر شمولیت قومی، فرقه‌ای و قبیله‌ای می‌تواند حکومت را فراگیر سازد. اما طالبان تاکنون هیچ تمایلی به دادن نقش معنی‌دار به این افراد نشان ندادند. مطمئن هستم افراد وجود دارند که به امید بازی کردن نقش در حکومت جدید در افغانستان ماندند، اما تاکنون رهبری طالبان شامل ساختن این افراد را در حکومتشان نپذیرفتند.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
از زمانی که بریتانیا کنترل هنگ کنگ را به جمهوری خلق چین واگذار کرد 25 سال میگذرد. این انتقال با وعده بیجینگ انجام شد که برای مدت 50 سال به هنگ کنگ اجازه داده می شود تا سطح بالایی از خودمختاری داشته باشد و آزادی های اساسی به مردم هنگ کنگ تضمین شود. با این حال جمهوری خلق چین وعده خود در بخش چارچوب یک ولایت دو سیستم را که بر اساس اعلامیه مشترک چین و بریتانیا انجام شده بود نقض نمود. در سال 2019 میلیون ها هنگ کنگی برای اعتراضات به خیابان ها برآمدند که با قانون بحث برانگیز استرداد آغاز شد. در پاسخ بیجینگ به اصطلاح قانون امنیت ملی را تصویب کرد که بهانه برای مقامات هنگ کنگ و جمهوری خلق چین برای سرکوب مخالفان شده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه جداگانه اشاره کرد که مقامات مخالفان را زندانی کردند و بسیاری از آنها بیش از یک سال می شود که در زندانند. رهبران هنگ کنگ با سازمان‌های رسانه‌ای مستقل یورش بردند، موزیم‌ها را بسته‌اند، آثار هنری عامه را حذف کردند، نهادهای دموکراتیک را تضعیف کردند، انتخابات را به تأخیر انداختند، از مراسم دعاخوانی و عبادات شبانه جلوگیری کردند، قانونگذاران را رد صلاحیت کردند و سوگند وفاداری برقرار کردند. آنها همه این کارها را انجام دادند تا مردم هنگ کنگ را از آنچه به آنها وعده داده شده بود محروم بسازند. مایکل هانسکام اسمیت کنسول عمومی ایالات متحده در هنگ کنگ در یک سخنرانی اخیر در مرکز مطالعات استراتژیک و مطالعات بین المللی خاطر نشان کرد که اقدامات بیجینگ مؤسسات و اقدامات را که اساس اعتماد بین المللی هنگ کنگ بوده است متسلسل کرده است. آنچه مردم هنگ کنگ برای مدت طولانی از آن استفاده نموده و لذت بردند. مردم هنگ کنگ رنج میبرند و بسیاری از شرکت ها و متخصصان جوان در حال فرار از شهری هستند که ثبات و پایبندی به حاکمیت قانون به سرعت در حال فرسایش است. کنسول عمومی ایالات متحده گفت که مقامات ایالات متحده یک پیام ساده برای همتایان هنگ کنگ و چین دارند. اجازه دهید هنگ کنگ هنگ کنگ شود. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت ما از جمهوری خلق چین می خواهیم تا به تعهدات بین المللی خود عمل نماید و ایالات متحده همیشه خواستار آزادی آنهایی است که به ناحق بازداشت شده اند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود. و این هم آخرین گزارش این بخش. سازمان جهانی صحت خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش توسعه واکسن های جدید ویروس کرونا شده است تا با گسترش شیوع این بیماری در اسرع وقت مقابله شود. لیزا شلین خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
تدرس آدهانوم گبرس رئیس سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که بیماری همگیر کرونا هنوز پایان نیافته است. او می گوید در حالی که اقدامات صحی که از قبل مورد استفاده است باید حفظ و تقویت گردد، ابزار جدید نیز برای مهار این بیماری کشنده توسعه داده شود. این مقام سازمان صحی جهان افزود که یکی از مؤثرترین راه‌ها برای نجات جان انسان‌ها نخست واکسین کردن گروه‌های مانند کارمندان صحی، افراد مسن و سایر افرادی که در معرض خطر هستند، مثل آنانی که از قبل از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، متمرکز باشد. آقای تدرس تذکر داد که موارد ویروس کرونا و تلفات ناشی از این بیماری در 5 هفته گذشته در حال افزایش بوده است. آخرین گزارش سازمان جهانی صحت تعداد موارد تایید شده جهانی را نزدیک به 566 میلیون نفر گزارش می‌دهد که بیش از 6.3 میلیون مرگ میر ناشی از این بیماری را در پی داشته است. تو درست میگوید که چندین کشور از افزایش بستر شدن بیماران به شفاخانه ها پس از گسترش نوع اومیکرون گزارش میدهند.
While vaccines have saved countless lives, they have not substantially reduced transmission.
در حالی که واکسین جان شمار زیادی را نجات داده، اما انتقال این ویروس را به طور قابل ملاحظه کاهش نداده است. بنابراین نیاز است در تولید واکسین های جدید که هم از عفونت و هم از بیماری جلوگیری می کنند برای حکومت و بخش های خصوصی حیاتی است که به همکاری و سرمایه گذاری در این راستا ادامه دهند.
آقای تدرس می افزاید که اقدامات جلوگیری از ویروس کرونا باید مانند اسپری بینی یا قطره بیشتر شود تا به گونه راحت تر توزیع شود. از سوی هم مایک راین مدیر اجرایی سازمان جهانی صحت برای صحت اضطراری می گوید که باید با آمادگی های همگیر توجه بیشتر معطوف شود. او می گوید خطرات ناشی از بیماری های مانند کووید 19، آبله میمون، آبله های جلدی و پولیو در حال افزایش است، زیرا حکومت ها به جای این که در مقابله با این بیماری ها فعال باشند، تمایل کمتری در این راستا از خود نشان می دهند.
I think we need to really take a much more systematic look at how we prioritize pathogens.
فکر می کنم ما واقعا نیاز به نگاه بسیار سیستماتیک تر در چگونگی و اولویت بخشیدن به این بیماری ها برای آینده و سپس روی چگونگی سرمایه گذاری در این بخش داریم. این کار به پول نیاز دارد، اما سرمایه گذاری که صورت می گیرد برای حفاظت مردم فوق العاده است و یک دلاری که در آمادگی مقابله با این بیماری به مصرف می رسد ارزش $1,000 را دارد که برای تداوی این بیماری به مصرف می رسد.
تدرس رئیس سازمان جهانی صحت با این گفته های آقای راین موافق است. این مقام سازمان جهانی صحت از تمام کشورها میخواد تا آمادگی و برنامه های رسیدگی خود را در بخش شیوع این بیماری در آینده ارزیابی و تقویت کنند. و می افزاید که با تولید واکسین های جدید و دیگر ابزار کووید 19 بسیار مهم است که آنها به طور عادلانه در تمام کشورها در دسترس بیماران قرار گیرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.